جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 49، باب حسن الخلق. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب 18 روایت رو آوردن. روایت اول از امام باقر سلام الله علیه است. فرمودن ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مردم از نظر ایمان کسانی هستند که خلقشون بهتر باشه، خلقشون نیکوتر باشه. نشانه کمال ایمان حسن خلق و بهتر بودن اخلاق. روایت دوم این باب از امام سجاد علیه السلام هست. از رسول خدا نقل می فرمان ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. عزیزان بیشتر عنایت بفرمایید، رسول خدا فرمود فردای قیامت در ترازوی اعمال انسان ها چیزی سنگین تر از حسن خلق نیست. خیلی مهمه این روایت. ببینید به هر حال ما اعمالی رو باید داشته باشیم که فردا قیامت در ترازوی عمل بگذاریم و ترازوی عمل کفه حسنات ما سنگین بشه. نماز هست، روزه هست، حج هست، جهاد هست، عبادات هست، ولی حضرت می‌فرماید هیچ چیزی به اندازه حسن خلق کفه اعمال انسان رو سنگین نمی‌کنه. ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن خلق. روایت سوم این باب هم روایت بسیار بسیار عجیب و تکان دهنده است که خیلی باید مواظب باشیم. ابی ولاد حنات از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه حضرت فرمود اربع من کن فیه کمل ایمانه و انکان من غرنه الی قدمه ذنوبا. عزیزان روایت رو دقت بفرمایید، این توضیح خیلی مهمی میخواد این روایت که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح زیبایی دادن. حضرت فرمودن 4 خصلت هست، اگر کسی این 4 خصلت رو داشته باشه ایمانش کامله، ولو سراپا گناه باشه به ایمانش لطمه نمیزنه. خیلی تعبیر عجیبیه، 4 خصلت که اگر انسان داشته باشه به کمال ایمان میرسه، سراپا گناه هم باشه چیزی از ایمانش کم نمیشه. خب سراپا گناه بودن چطور میشه؟ این چه ویژگی هست که انسان اگه داشته باشه سراپا گناه باز به ایمانش لطمه نمیزنه؟ اول روایتو بخونیم بعد توضیح بسیار زیبای علامه مجلسی رضوان الله علیه. اون 4 ویژگی حضرت فرمود، یکی صداقت، دوم ادای امانت، سوم حیا، چهارم حسن خلق. از صدق و اداء الامانه و الحیا و حسن الخلق. خب حتما این سوال برای عزیزان پیش میاد، اگر واقعا کسی این 4 تا صفت رو داشت، صداقت داشت، ادای امانت کرد، حیا داشت، حسن خلق داشت، ولو سراپا گناه باشه به ایمانش لطمه نمیزنه، چرا؟ مرو علامه جسی رضوان الله علیه فرمودن که این خود این 4 خصلت، خود این 4 ویژگی در حقیقت انسان رو به اون ایمان کامل میبره. یعنی اگر کسی این 4 خصلت رو داشت دیگه عملاً گرفتار گناه نخواهد شد. چرا؟ توضیح دادن. اگر کسی صداقت داشت، اولی صدقه، خب صداقت نه فقط دروغ، بسیاری از گناهان با صداقت، با صدق از بین میره انسانی که بخواد صادق باشه، خیلی از گناهان رو انجام نمیده. نه فقط دروغ نمیگه، گناهان مشابه این رو هم انجام نمیده. میدانید مثلا تهمت ترکیبی است از دروغ و غیبت. خب اگر کسی بخواد دروغ نگه، اگر کسی بخواد صداقت داشته باشه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه. اون داستان معروفی که کسی آمد محضر رسول خدا، حضرت فقط سفارش کرد بهش دروغ نگو. همین دروغ نگو باعث شد بسیاری از گناهان رو ترک کنه، چون میگو اگه رسول خدا از من سوال کنه که نمیتونم دروغ بگم، میخوام دروغ نگم. بنابراین اولی صداقت، منشأ دوری از بسیاری از گناهان. دوم ادای امانت، آدمی که امین باشه خیانت در مال مردم نمی کنه، در حق الناس خیانت نمی کنه، حق الله زکات مالشو میده، خمس مالشو میده، واجبات مالیشو ادا. معنای ادای امانت اینه، امانت داره، امانت داره، یعنی نه به مال مردم خیانت میکنه، نه حق الناس نه حق الله. خب شما ببینید ویژگی دوم باز ده ها گناه رو از بین میبره. یا حیا، حیا از مردم. بسیاری از انسان، بسیاری از این گناهانی که افراد انجام میدن الان، مخصوصا گناهانی که بهش تظاهر میکنن، به خاطر بی حیایی هست. اما اگر انسان حیا داشت، تظاهر به بسیاری از گناهان رو از اون میگیره. یا حیای از خدا، نه فقط حیای از مردم، چون حیا هم حیای از خداست هم حیای از مردم هست. انسانی که از خدا حیا کنه دیگه عمدن گناه نمی کنه، اصرار بر گناه انجام. یه وقتی حالا شیطان بازیش داد، وسوسه شیطان، هواهای نفسانی، بلا فاصله توبه میکنه. پس ببین اینم صفت سوم، انسانی که حیا داشت، از خلق، از خالق حیا کنه، بسیاری از گناهان در حیای از خلق، از تظاهر به بسیاری از گناهان فاصله میگیره. در حیای از خداوند متعال هم انسانی که حیا داشته باشه دیگه اصرار بر گناه نمی کنه، عمدن گناه نمی کنه، اگرم گناهی کرد توبه می کنه سریعا. و صفت آخر، صفت چهارم، حسن خلقم همینطور. آدمی که اخلاق خوبی داشته باشه، خلق خدا رو اذیت نمی کنه، با پدر مادرش برخورد خوبی داره، با ارحامش برخورد خوبی داره، با همسایه ها برخورد خوبی داره، با عموم مردم برخورد خوبی داره، به کسی آزار نمی رسانه، زیان نمی رسانه. برام الله مجلسی رضوان الله علیه میفرمود خب با این چهار ویژگی، صداقت، ادای امانت، حیا و حسن خلق، جز گناهان کمی باقی نمیمانه، که این گناهان کم هم با ایمانی که انسان داره به ایمانش لطمه نمیزنه و حتما موفق به توبه خواهد شد. یه بار دیگه حدیث رو بخوانم با این توضیح علامه مجلسی رضوان الله علیه. امام صادق فرمود کسی چهار ویژگی داشته باشه، ولو سر تا پا گناه باشه، به ایمانش ضربه نمیزنه، ایمانش کامله. صداقت، امانت داری، حیا و حسن خلق. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح دادن که در حقیقت هر کدام از این چهار صفتی که در این مؤمن هست، مانع جمع زیادی از گناهان میشه، در حقیقت یه گناه زیادی باقی نمیمانه و اون درجه کمال ایمانش محفوظ خواهد موند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید وگرنه طاقت اجران ندارم، وگرنه طاقت اجران ندارم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید و در حال حاضر هم در حال شنیدن این برنامه هستیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم رذیله تلخ و زشت و بد غیبت رو از وجود خودمون دور بکنیم. غیبتی که حسب روایات حقیقتش یک تهدید جدیه، خورشت و خوراک سگهای جهنم هست، عجز و تلاش بیفایدهی به حساب میاد، یک پستی و از زشت ترین پستی هاست، بدتر از زناس حسب فرمایش نبوی و غیبت به نوعی حق الناس و تضییع حقوق مردمه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم حاجا. این غیبتی که انقدر بده، غیبتی که پیامبر فرمودن بدتر از زنا هم هست، یعنی انقدر این گناه سخت و تلخ و خبیثی به حساب میاد، چه علل و عواملی رو داره که آدم گرفتار غیبت میشه؟
خب مثل هر رذیلتی علل و عواملی داره و اگر کسی در صدد باشه که این بیماری بدخیم و وخیم رو جبران کنه و درمان کنه، خوبه که علل و عواملش رو بشناسه. خب از جمله جهل و چه اشتراک همه رذایل اخلاقی،
جهل
و مهمترین علت و عامل در رذایل اخلاقی به حساب میاد. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن العاقل من صان لسانه عن الغیب، عاقل کسیه که زبانش رو از غیبت نگه داره. خب معلوم میشه که غیبت الان جبهش کجاست و واسطه کیا دامن زده میشه و ترویج میشه و شیوع پیدا میکنه. جبهه جهل. غیبت کار آدمای جاهله، کار آدمایی که اهل نفس اماره هستن. خب البته که کسی در خودسازی و سلوک دینی بخواد قرار بگیره، از جمله مجاهدتهاش و خودسازیهاش باید مقابل همین غیبت و رذیلت غیبت باشه و از عقل کمک بگیره، مساعدت بگیره، در درون قوه عقله، بیرون حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، شریعت، تا بتونه غیبت رو پس بزنه و درمان کنه. پس مورد اول
جهل.
مورد دوم نفاق. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الغیبت و آیت المنافق، یعنی نفاق بخواد آیه پیدا کنه، نشانه پیدا کنه، علامت پیدا کنه، بروز کنه و شاخص بخواد، میشه غیبت.
چه تعبیر سختی این. یعنی نفاقی که اون همه تلخ بود، نفاقی که عذاب سخت جهنم رو داشت، نفاقی که کلید بسیاری از رذایل به حساب می اومد،
نشونش غیبت داره. شناسه شناسنامش غیبت.
الله.
خب ببینید دیگه، غیبت وقتی مال جبهه جهل باشه با کفر و شرک و رذایل اخلاقی از جمله با نفاق نسبت داره. آره با اینا بیشتر هش رو نش داره. تا بله، از اون طرف آدمی که هر صورت از دیگران خوب میگه و پشت سرشون ذکر خیر میکنه، اون کار آدمای موحد، اهل ایمان و بفرمایید اهل فضائل اخلاقی و اهل قلب به حساب میاد. مورد سوم، معیوب بودن خودش. خودش عیب داره و با طرح غیبت و ورود در غیبت و بد گفتن پشت سر اهل ایمان و دیگران، عیب خودش رو معمولا میپوشونه. مورد چهارم، شایع سازی، فرافکنی. به بهانه واهی روی مردم عیب میذاره. ممکنه با تهمت اشتراک داشته باشه، ولی حقیقتاً کسی پشت سر شما یه مطلبی رو میگه در این حالی که غیبت میکنه، و ناش برای اینه که اصلا نیتش این بود که شایع کنه.
درست.
چرا سراغ غیبت رفت؟ آخه علتش این بود، دنبال شایع سازی علیه شما بود.
پس خراب بکنید. بله، اعتبار خراب.
و از اون طرف چون یه ابتلاعاتی داره تو نگاه دیگران، میخواد اونا رو ترمیم کنه و جبران کنه، میاد خودش رو در اون کار مجاز نشون میده و پشت سر دیگران شروع میکنه همون نسبت رو به اونا میده. مثلا بهش میگن چرا اینطوری هستی؟ میگه الان همه همینجوری هم. یعنی همه رو رگبار میبنده برای اینکه خودش رو مجاز نشون. آره. برای اینکه بگه من حرام خور نیستم، همه رو میگه الان معموله، همه دارن میخورن. منم. چرا بعد حجابی؟ چرا بی حجابی؟ میگه فقط من نیستم که، همه اینجوری هم. چرا بی عدالتی؟ چرا ظلم؟ یه کجا تو عدالت سراغ داری که اومدی گیر دادی به من؟ معمولا آدمایی که مبتلا هستن از انصاف دورن و دیگران رو متهم میکنن تا کسی کار به کار اونا
نداشته
باشه. و فرافکنی از جمله عللیه که اینا دارن برای غیبت کردن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن زوال عیوب یحبون اشاعت معایب الناس. اهل غیبت خودشون عیب دارن ولی دوست دارن عیب مردم رو پخش کنن تا لابلای این پخش شدن و شیوع گم بشن. لیتس اللهم العوض فی معایبه هم، تا جای عوض رو بهانه برای عیبای خودشون رو باز کرده باشن. خیلی عجیبه. فدای آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. انسان کامل بالفعل دیگه، تعارف که نداریم. برد نگاهش نقدن به عصر ما و انسان معاصر میرسید و روایتی رو فرمودن که تا بغن نعل به نعل میخوره به انسان.
انگار اصلا الان دارن زندگی میکنن. مولا
ما هیچ وقت با اهل بیت نبودیم، اهل بیت همش با ما بودن. یادآوری عرض میکنم، آدمایی که به غیبت معتادند اون منقلیایی هستن که دوست دارن دیگران رو هم دور عیب خودشون
جمع کنن.
آره، بگن فقط من نیستم. خب آقا امام صادق سلام الله علیه یه روایتی رو ازشون گزارش شده که حدوداً 10 تا علت رو نقدن تو روایتشون مطرح کرد. ما تا حالا چند تا؟
4 تا
رو گفتیم و اگر این 10 تا رو بگیم قاعدتاً باید 14 تا علت ذکر کرده باشیم. خب از جمله فرمودن که عصبانیت، برای اینکه دلش رو خنک کنه پشت سر دیگران
غیبت
میکنه. مستحضری دیگه، آدمایی که اهل غضب هستن یا اولویت اولشون عصبانی شدنه، اینا معمولا درجه حرارتشون بالاست.
بله.
خب برای اینکه خنک بشن یکی آدم دست گیر بیارن یا نه دور دست و بتونن با غیبت کردن پشت سر اون دلشون رو خنک کنن. شفا و غیظن فرمودن، فرو نشاندن خشم. و مورد ششم و علت عامل ششم، همراهی با آدمای بد، همراهی با آدمای اهل غیبه. خب از اول نباید در کنار اینا قرار می گرفتم، ولی رفتم جوگیر شدم، میخوام با اینا همراهی کنم، منم وارد میشم اون با اینا همکاسه میشم. همکاسه شدن با اهل غیبت، همون اهل غیبت و اعدام و کلاب نار دیگه قبلا روایتش بود. بله،
خورشت سگ های جهنم.
معاشرت به آدمایی که مثل آب خوردن غیبت میکنن، فرد، مرد، زن، خانواده، فامیل، غریبه، برای اینکه همراهی بکنه و از اون طرف به غیبت راه میدن و به اهل غیبت هم راه میدن. عملا اینجوری یه اشد من الزنای رو هر سبب تولید میکنن. و مساعت و قومن، عامل و علت ششم حضرت فرمودن مساعت و قومن، همراه نشون دادن خودشون با یک عده. مورد هفتم و عامل هفتم و تهمتون، فرمودن که یا خودش متهم و بدنامه یا اون بیچاره‌ای که پشت سرش غیبت میکنن متهم و بدنامه و میان دامن میزنن و تهمت رو اضافه میکنن یا تهمت رو و بدنامی رو شیوع میدن. خب حالا جلوتر که گفتیم خودشون معیوبن، دیگران رو هم معیوب نشون میدن. خدا رحمت کنه مرحوم عراقی در دیوان خودشون، دیوان عراقی، فخرالدین عراقی، چو راز خیش را خود فاش کردن عراقی را چرا بدنام کرد. آره، آدمی که اهل غیبت خودش رو اهل رذایل معرفی میکنه، همین نفس غیبت،
تنهایی کیف نمیده دیگه.
آره، نفس غیبت، پشت سر کسی حرف میزنن، دارن میگن اون این عیب رو داره، در صورتی که نقدن کسی که داره غیبت میکنه این عیب رو داره و اون بنده خدا اصلا در مجلس نیست، معلومم نیست که الان مشغول گناهی باشه و ما حق نداریم در هر صورت کسی رو متهم کنیم. از جمله علل و عوامل اینه که خودشون متهمن و بدنامن، دیگران رو هم متهم و بدنام میکنن، یا نه اون آقا اون خانم به هر دلیلی متهمه و یک بدنامی براش رقم خورده بود، اینا هم اومدن ادامه دار اون داستان رو بهش دامن میزنن. تأیید خبر دیگران بدون اطلاع، انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، دیگه
بله.
یه خبری شنیدن بدون این که حقیقتش رو جستجو کنن، میان بدون اطلاع تأیید میکنن و دامن میزنن و هر سبت که باعث شیوعش میشه. و تصدیق و خبرن بلا کشفه، یک خبر رو تصدیق میکنن بدون این که حقیقت اون براشون معلوم شده باشه. و علت نهم سوء ظن، دقیقا تو همون آیه 12 سوره حجرات اومده دیگه، کثیر من الظن، اینم سوء ظن خودش یکی از علل و عوامل غیبت به حساب. و مورد دهم فرمودن حسادت و حسدان، های انقدر این علت داره کار میکنه، انقدر این علت میدانداری میکنه و داره تلفات میگیره از آبروی مردم، از اعتبار مردم، از شخصیت مردم. حسادت، حسادت، حسادت،
زندگی ها رو متلاشی
میکنه. بله، آدم حسود بیچاره تر از این حرف هاست که بتواند خودش رو نجات بده و معمولا انقدر گرفتار و بیچاره هست، در ورطه رذایل هست که هر کس بخواد کمکش کنه معمولا دست اون رو میگیره، اون رو با خودش وارد اون باطلاق میکنه و اون ورطه رذایل، یعنی معمولا گوش نمیدن.
بله.
مگه یادتون باشه اون تو بحث حسادت داشتیم دیگه، فرمودن علاج نداره دیگه.
بله، درمان نداره.
درمان نداره. و اگر کسی مبتلا بشه امیدی هست که با نزدیک شدن به یک صاحب نفسی درمان بشه.
خیلی سخته.
خیلی سخت، و چه بسا اون صاحب نفس رو به صدمه بزنه. از حسادت و حسود برمیاد. و علت و عامل 11 تمسخر، فرمودن به دیگران ریشخند میکنن و ریشخند میزنن. مورد 12 تعجب، برای اینکه خوشحال باشن بگند و بخندن. دقت بفرمایید.
بله.
آره، یک تفریح کاذبی داشته باشن و بخوان خوشحال باشن، ولی به هر قیمتی، به قیمت شکستن حرمت و اعتبار و آبروی یک مؤمن. خب اینجوری هم میشه معنا کرد، چون حضرت فرمودن و تعجبان چیزی از کسی میبینه و تعجب میکنه. مثلا به صرف تعجب رفته پشت سرش که این پول رو از کجا آورده، این ماشین رو خریده.
درست.
داد بفهم. و این خونه رو از کجا، یا دم کیا رو دیده تونسته به این پست و مقام برسه. از بس که متعجبه برای همین تعجبش میره چیکار میکنه؟
غیبت
میکنه. و معنای دیگه ای هم از تعجب داشتیم، و اون این که میخواد خوش بگذرونه و خوشحال باشه.
بله.
مورد 12 شاید 2 علت بشه و مجموعه علل و عوامل از 14 به 15 برسه. عامل 13 ملالت، از یه چیزی به سطوح اومده، ناراحته، دلخوره از کسی، یا بفرمایید از جایی دلگیره،
غیبت میکنه.
و تبرمون، دلگیری، و مورد چهاردهم خوب نشون دادن خودش با تخریب دیگران اصرار داره. اونجا دیگری رو تخریب میکرد تا خودش مجاز باشه در عیبش، ولی نه، اینجا میاد دیگری رو بد نشون میده و خودش رو در چشم دیگران و مردم آدم خوبی نشون بده و تزئینون خودش رو زینت میکنه، به شخصیت خودش آویزون میکنه و نگاه های مردم رو
اعتبار دیگران رو خراب میکنه که به خودش اعتبار بده.
آره. جناب آیت و بکی، آدم غیبت کننده الغیبت و جهد و العاجز دیگه.
بله.
اصلا اگر حساب کنید که شکارچی آبروی دیگرانه، یک شکارچی ترسو و ناتوانیه، منتظره که کالبد اعتبار و آبروی یک نفر زخمی بشه، به زمین بیفته، این آدم اهل غیبت بیاد پا بذاره روش یه عکس بگیره برای خودش که این شیر رو ما کشتیم مثلا. دقت فرمودید؟ خیلی بیچارن، خیلی اهل غیبت بیچارن به شدت. آره، سراغ کارهای بیفایده و کارهایی که اصلا اثر دنیایی و آخرتی براشون مثبت نداره و برعکس اثر منفی در دنیا و آخرت برای عقایدشون، قلبشون، اخلاقشون و زندگیشون، روابط با آدم ها، اونم روابط سالم. خب، آثار و برکات ترک غیبت رو برنامه دیگه خدمتون عرض کنم شد.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه مرور بکنیم این تقریبا 14 یا 15 عنوانی که استاد فلاح در خصوص علل و عوامل غیبت برای ما گفتن، یه مداروش فکر بکنیم. فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو بیان کردن، حدیث امام صادق علیه السلام رو بیان کردن، حدیث حضرت امیر علیه السلام رو بیان کردن. از جمله علل و عوامل دوچار غیبت شدن، جهل، نفاق، معیوب بودن آدم غیبت کننده است، فرافکنی و شایعه سازی، عصبانیت، همراهی با اهل غیبت و معاشرت با افرادی که مثل آب خوردن غیبت میکنن، بدنامی و متهم بودن غیبت کننده یا غیبت شونده هست، تایید خبر دیگران بدون اطلاع امکان خبری رو، بدون اینکه تحقیق بکنن، بدون اینکه بررسی بکنن تایید بکنه، سوء ظن داشتن، حسادت، تمسخر و ریشخند دیگران، تعجب یا تفریح کاذب، ملالت و دلخوری، خوب نشون دادن خود. متو تو این علل عواملی که استاد فلاح برای ما بیان کردن، به نظرم 4 تا علتشو باید خیلی روش فکر بکنیم، خیلی باید توجه داشته باشیم، تلنگر خیلی سختیه. یکیش نفاقه که غیبت نشانه آدم منافق هست، فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی باید حواسون باشه. یکی دیگه سوء ظن، آدمایی که هی شک دارن، تردید دارن به دیگران، سوء ظن دارن، گرفتار غیبت میشن. و مورد سوم که خیلی باز دوباره روش فکر بکنیم، حسادت. این حسادت، تو برنامه حسادت استاد فلاح برای ما گفتن حسادت هیچ درمانی نداره و تازه کسی بخواد درمان بکنه شاید رفته سراغ یک درمانگر برای درمانش، با حسادتش به او هم آسیب برسونه. و نکته چهارم و علت چهارمی که خیلی باید روش فکر بکنیم، ملالت و دلخوری که از دیگران داریم. بعضی وقتا زودرنجی ماها، عدم تحمل ما باعث میشه که خیلی راحت غیبت بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة بعد ما صليت على